حضورتون میکنیم، البته در روز 16 آذر روز پنجشنبه که به نوعی مصادف با روز دانشجو هم هست. همین چند روز قبل هم ما روز مجلس رو پشت سر گذاشتیم، روز جمعه 10 آذر هم روز مجلس شورای اسلامی بود و در برنامه فراکسیون ورزش همونطوری که به نوعی از عنوان این برنامه هم مشخص هست، به بهانه این که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس 12 خدمت شما خواهیم بود. هر هفته یک برنامه همین روزهای پنجشنبه تا صحبت کنیم در مورد ورزش و مجلس شورای اسلامی و نقشی که میتونه در اعتلاء ورزش داشته باشه با توجه به تصویب قوانین مختلف، با توجه به دیدگاه و نظری که عزیزانمون در کمیسیون فرهنگی در فراکسیون ورزش مجلس خواهند داشت. خب تلاش ما تا زمان انتخابات یا آستانه انتخابات که روز 11 اسفند سال جاری خواهد بود این هستش که ما هر هفته که خدمت برسیم در برنامه سرفصلایی رو مورد نظر و بررسی قرار بدیم و سعی میکنیم که با حضور عزیزانی که در قالب یک تریبون آزاد ما خدمتشون هستیم نظرهای ارزشمند عزیزان رو هم دریافت کنیم. حالا دانشجویان عزیز که مهمان ما در مجموعه برنامه‌های فراکسیون ورزش خواهند بود و برآیند این نظرات میتونه به ما کمک کنه تا با یک نگاه عمیق، نگاه جدی و البته مصمم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بتونیم رأی خودمون رو واریز کنیم و انشالله افراد شایسته رو انتخاب کنیم برای مجلس 12. دوستان من بسته صوتی رو آماده کردن، ابتدا با هم میشنویم، برمیگردیم و بحثمون رو با حضور مهمانان بسیار عزیز آغاز خواهیم کرد.
فراکسیون ورزش مجلس یکی از مهمترین و پرکارترین فراکسیون‌های مجلس است که تاکنون کمک زیادی به توسعه ورزش و حل و فصل مشکلات فدراسیون‌ها، ورزشکاران و باشگاه‌ها کرده و توانسته برای کاهش مشکلات نهادهای ورزشی از جمله فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها مبالغ درخور توجهی اختصاص دهد. یکی از کارهای پیوسته فراکسیون و به ویژه رئیس آن حضور در فدراسیون‌های ورزشی برای رفع مشکلات این فدراسیون‌ها است. این فراکسیون نگاه ویژه‌ای به باشگاه‌هایی دارد که به عنوان نمایندگان کشورمان در رویدادهای بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند. از جمله تاکنون برای برطرف کردن بدهی‌های خارجی پرسپولیس و استقلال مبالغ درخور توجهی را تأمین کرده. حوزه ورزش و تربیت بدنی یکی از حوزه‌های مهم و پرتعداد کمیسیون فرهنگی مجلس است و در این کمیسیون نگاه ویژه‌ای به فراکسیون ورزش وجود دارد. بر این اساس در موقعیت‌های مختلف اعضای فراکسیون با رئیس کمیسیون فرهنگی و دیگر اعضایش جلسه‌های مشترک برگزار می‌کنند تا کمک مجلس به ورزش بهتر صورت گیرد. البته اعضای فراکسیون ورزش در مواردی نیز با رئیس مجلس نشست‌هایی برای کمک به توسعه ورزش و رفع نواقص و کمبودها در ورزش کشور برگزار می‌کنند. ارتباط فراکسیون ورزش با کمیته ملی المپیک نیز همیشه به صورت پویا وجود دارد. با این ارتباط نیازهای کمیته ملی المپیک بهتر شناخته و ارزیابی می شود و فراکسیون برای اختصاص بودجه مناسب برای کمیته تلاش می کند. همین تلاش مؤثر فراکسیون و کمیسیون فرهنگی مجلس سبب شد که امسال بودجه کمیته ملی المپیک و نیز پارالمپیک به میزان درخور توجهی افزایش یابد. اعضای فراکسیون ورزش مجلس تاکنون بارها در وزارت ورزش و جوانان حضور یافته و در جلسه‌های مهمی با وزیر ورزش و معاونان وزیر شرکت کرده و در جریان کارها و برنامه‌ها و مشکلات این وزارتخانه در سطح کلان قرار گرفتند و موضوع را به مجلس منعکس ساختند و مجلس نیز تصمیم‌های خوبی برای کمک به اجرای برنامه‌های وزارت ورزش اتخاذ کرده است. یکی دیگر از کارهای فراکسیون ورزش مجلس و به ویژه رئیس آن بازدید از مجموعه‌های ورزشی است تا در جریان فعالیت این مجموعه‌ها و نقایص آنها قرار بگیرند. این بازدیدها سبب می شود که مجلس برای رفع نواقص مجموعه‌های ورزشی بزرگ که جنبه ملی دارند به وزارت ورزش کمک کند که یکی از این کمک‌ها پیدا کردن راهکارها برای حفظ بهتر و تجهیز مجموعه‌ها با اختصاص منابع مالی است.
مهمانان اولین برنامه فراکسیون ورزش، محمد رضا ایزدی، پژوهشگر دارای مدرک دکترای فیزیولوژی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم.
سید امیر اجاق، پژوهشگر و دانشجوی دکترای رشته مدیریت ورزشی.
درود بر شما. من هم عرض ادب و احترام دارم، امیدوارم مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنیم مثمر ثمر باشه و به سهم خودمون کشور عزیزمون بلخص در بحث ورزش به سمت توسعه حرکت بدیم.
صاحب امین، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران شما و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خب، خوشبختانه ما امروز در خدمت چند مهمان بزرگوار هستیم به صورت تلفنی و حضوری. عرض کردم که روی کرده ما در برنامه فراکسیون ورزش که در واقع پیش درآمدی است بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاهی توأم با تریبون آزاد هست در این برنامه که ما بتونیم از دیدگاه های عزیزان فعال در حوزه تحصیلات دانشجویی هم استفاده کنیم. برم سراغ اون سرفصلی که امروز در برنامه فراکسیون ورزش ما به دنبالش هستیم و در مورد صحبت خواهیم کرد و برای شنونده عزیز هم این موضوع رو ابتدا تر کنیم که راجع به چه موضوعی صحبت خواهیم کرد. بحث خصوصی سازی در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس. با توجه به اینکه به هر حال این دو باشگاه جزو باشگاه‌های بزرگ و پرطرفدار کشورمون هستن، از مدت‌ها قبل از دیرباز در چند مقطع که حالا مجلس‌های مختلفی رو هم در واقع پشت سر گذاشت، در مورد بحث خصوصی سازیشون صحبت‌های مطرح شد. یک جاهایی در واقع دوستان به جمع‌بندی می‌رسیدن، یک جاهایی اونها رو به عنوان محصولات فرهنگی می‌دیدن و مسئله خصوصی‌سازیشون پروندهش بسته می‌شد، تا بالاخره با توجه به نگاه دولت مردمی قرار شد که این دوتا تیم که واقعا بعد از لفظ تیم در موردشون استفاده کرد به جای باشگاه، چون به واقع تیم هستن، واگذار بشن. اواخر اسفند 1400، همونطور که خیلی از شما دوستان علاقمند این دو تیم در جریان هستید، به نوعی با تلاشایی که صورت گرفت، هم نگاه مثبت وزارت اقتصاد و دارایی، هم سازمان خصوصی و رئیس وقت آقای دکتر قربان‌زاده، از طریق فرابورس در واقع این اتفاق افتاد، به صورت اینکه 10% از سهام این دو باشگاه واگذار شد. در همون مقطع هم بحث‌ها و صحبت‌ها و حرف‌وحدیث‌هایی هم ایجاد شد، نگاه‌های کارشناسی که شاید ابهام برانگیز بود نسبت به نحوه واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس، اما به هر حال این روند رو دوستان ما طی کردن. قرار بود با توجه به وعده‌ها و وعیدهایی که در همین ابتدای امسال داده شده بود، برای اینکه مشکلات این دو تا تیم به حداقل برسه و حضورشون در آسیا هم تحت شعاع قرار نگیره، 51% دیگر هم در واقع به نوعی تضمین شده بشه و در واقع عمل واگذاری به نحوی صورت بگیره که دیگه از حیطه دولت خارج بشه و اون اما اگرهایی که ممکن بود کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این دو تیم ایجاد کنه دیگه از بین بره. اما عملاً با توجه به اون سرفصلی که دوستان دیدن، استقبالی صورت نگرفت، واگذاری هم اتفاق نیفتاد و فعلا با همون 10% واگذاری سهام در واقع استقلال پرسپولیس همچنان تو اون روند خصوصی‌سازی خودشون گیر کردن. به هر حال وقتی صحبت از مجلس پیشرو هست، طبیعتاً در حوزه خصوصی استراب و پرسپولیس به عنوان دو تیم بزرگ پایتخت و بسیار پرطرفدار در کشور که جزء مطالبات به حق مردم از خانه ملت هم خواهد بود، قطعاً دوستان ما و عزیزان ما در مجلس آینده هم باید برنامه‌ریزی‌های خاصی رو داشته باشن. این نکته‌ای رو که داریم در برنامه امروز پیگیری می‌کنیم، محور اصلی بحث‌های ما با مهمانان عزیز و در واقع دوست داشتنی امروز هست که هم به صورت حضوری هم به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. اجازه بدید از آقای ایزدی من بحثم رو آغاز کنم. به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و به هر حال یک فردی که تو این زمینه‌ها هم صاحب مطالعات و پژوهش هستند، در مورد خصوصی استراب و پرسپولیس نظرتون چیست و رویکردی که باید مجلس آینده نسبت به این بحث داشته باشه؟
بحث واقعا بحث جدی است، بحثی است که سوال خیلی ها هست. واقعا چرا این امر انجام نشده؟ واقعا چرا به جای یک باشگاه از لفظ تیم شما استفاده کردید؟ همه اینها سوال است. اما من میخوام بحث رو ببرم به یک سمت دیگه و دوست دارم دوستانی که اینجا مشارکت دارن بتونن تا حدی که میتونن این سوالات بنیادی رو مطرح در حقیقت جواب بدن و یک سری راه حل‌ها هم وجود داره. همه میدونیم که این راه حل‌ها برای بحث خصوصی سازی و بهبود خصوصی سازی این دو باشگاه وجود داره و باز هم میخوام در ارتباط با این راه حل‌ها صحبت بشه. در حقیقت این سوالات و این راه حل‌ها از مطالعات احصا شدن و من دوست دارم اینا رو مطرح بکنم. جناب اجاق و جناب امین، به نظر شما واقعا چه تأثیرات مالی مثبت یا منفی توی روند خصوصی سازی برای این دوتا باشگاه اتفاق میفته؟ از این منظر میخوام بررسی بشه. و دوم، عمل کرده این تیم ها با نحوه تغییر مدیریتی که بر اساس خصوصی سازی اتفاق میفته چه عوامل و چه مشتقاتی میتونه داشته باشه؟ و بحث دیگه که دوست دارم آقای امین به این موضوع پاسخ بدن اینه که تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این موضوع آیا همگیر هست یا فقط منوط میشه به در حقیقت خود سازمان ها، در حالی که ما بحث هواداری یک بحث بسیار داغ و تأثیرگذار در بحث خصوصی سازی باشگاه است. اصلا خود هوادارها چقدر تمایل دارن، عامل تمایل هوادارها برای شرکت در شفافیت مالی باشگاه چی هست؟ اینها مواردی است که من دوست داشتم به این سمت بره. راه حل هم همونطور که مطرح کردیم کلید واژه دارن. کلید واژه ها رو من چون میدونم اختصاصا آیه اجاق نسبت به این قضیه مطالعات و همچنین پژوهش دارن، دوست دارم که این موضوع هم بیشتر با هم بحث بکنیم. بحث شفافیت مالی است، بحث مدیریت حرفه‌ای است، بحث مشارکت هواداران، این کلید واژه‌ای است که عرض کردم، و سیاست‌های حمایتی دولت و قانونگذاری مجلس هست که کلاً سبب صحبت‌های ما بحث قانونگذاری مجلس هست و در نهایت بازاریابی قوی هست. خب سوالی که الان مطرح است بحث چالش ها هستن، چالش های خصوصی سازی. چه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ممکنه توی بحث خصوصی سازی این دو باشگاه ایجاد بشه و چه تبعات اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت؟
بله خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی عزیز. حالا قبل از اینکه آقای اجاق و جام امین پاسخ این سوال رو بدن، من این توضیح رو هم اضافه کنم که حالا برای اینکه ذهن عزیزان بیشتر معطوف بشه بحث ما، که به حال نهایت انتظار از خانه ملت، نمایندگان محترم مجلس و مجلس آینده هستش که خیلی از این ابهام ها و مشکلات رو با وضع قوانین به نوعی رفع و رجوع کنند. ضمن اینکه منکر تلاش های عزیزانمون در مجلس 11 هم نیستیم، زحمات زیادی هم کشیده شده، همینک هم دوستان ما دارن تلاش میکنن تا لایحه نظام جامعه باشگاهداری رو در همین مجلسی که در حال حاضر هست به سر و سامان برسونن. اما من یه توضیح کوتاهی هم عرض کنم. در مقطعی ابتدای فروردین سال 1400 قبل از اینکه اصلا روند واگذاری دو باشگاه اتفاق بیفته، آقای دکتر فروردی رئیس فراکسیون ورزش مجلس از این مسئله استقبال کردن. اما جالب اینجاست که چند ماه بعد سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 یا حالا رئیس کمیسیون، من الان بین سخنگوی یا رئیس شمه داری شک دارم، به نوعی گفتن تا ملزومات اتفاق نیفته، تا زیرساختای لازم واگذاری صورت نگیره، تا راهکارهای درآمدزایی برای این دو تا باشگاه تعریف نشه، عملا این روند روند خیلی موفقی نخواهد بود. ولی علارغم این واکنش‌هایی که ازمون در مجلس داشتن، به هر حال دولت احساس کرد که باید این کار رو انجام بده و دیگه دوستان در جریان بقیه مباحث هستن. امیدوارم که آقای اوجاق نکته آقای ایزدی رو فراموش نکرده باشن. بفهمید.
خب درود بر شما. من در ابتدا خدمت رو عرض بکنم که ما باید یک تعریف مشخصی در ارتباط با خصوصی سازی در ورزش داشته باشیم، بلخص حالا باشگاه های استقلال و پرسپولیس. و تعریفی که وجود داره میگه خصوصی سازی فرایندی است که طی آن یک سری تأسیسات و یک سری دارایی ها و حتی یک سری وظایف مشخص از سمت دولت در واقع به بخش خصوصی انتقال داده میشه. خب ببینید، ما امروز نگاه میکنیم به باشگاه استقلال پرسپولیس که هواداران بسیاری دارن، ولی خب تحت امر دولت دارن جلو میرن و همین باعث شده که یک مقداری از اون بحث خلاقیت درونی باشگاه عقب بمونن و دولت در واقع با توجه به قانونگذاری هایی که داره انجام میشه در بحث استقلال پرسپولیس، یک مقداری دچار حاشیه شدن این دو باشگاه. و از این ورم خب به هر حال یکی از اون موضوعاتی که حتما باید مد نظر قرار بدیم تو بحث واقعا قانونگذاری این هستش که ما وقتی میریم ادوار مختلف دولت‌ها رو نگاه میکنیم، جناب آقای نوروزی، میبینیم که لوایحی که در واقع به مجلس داده میشه بسیار کمه در خصوص ورزش و این واقعا یک جای یعنی یک نقطه ضعفی است که باید برطرف بشه. و من معتقد هستم اگر در بدنه دولت قانونگذارها یا افراد متخصصی باشن و بتونن در واقع لوایح مشخصی رو مد نظر قرار بدن و به مجلس پیشنهاد بدن، مجلس بیاد چکشکاریشو انجام بده و در نهایت اون قانون رو اجرایی بکنه، خب اتفاقات خوبی میفته. یکی از اون مسائلی که خب آقای دکتر ایزدی مطرح کردن بحث اجتماعی و فرهنگیه که باید چه در واقع زیر ساختای آماده بشه که این دو باشگاه بتونن در واقع بیان و خصوصی بشن. خب من بخش فرهنگیشو با آقای امین میسپارم، چون به هر حال متخصص مسئله فرهنگی هستن و بهتر میتونن صحبت بکنن. اما در بحث اجتماعیش و حتی مالی، ببینید باشگاه استقلال پرسپولیس اگر واقعا میخوان خصوصی بشن و تحت امر حالا چه هوادار چه مالک خصوصی، خب سازوکارهای مشخصی باید دنبال بشه، باید موارد متفاوتی رو در واقع مد نظر قرار بدن. یکی از اون بحثا اینه که ما خب اومدن پرسپولیس و استقلال رو به وزارت نمیدونم ورزش و وزارت سمت دادن و بردن توی بورس، به قول شما 10% رو گذاشتن برای فروش. سوال، چرا مردم سهام رو نخریدن؟ واقعا یک مسئله ایه که من باید بیام بشینم بررسی بکنم، موشکافی کنم، ببینم مردم چرا اومدن و مشارکت نکردن. خب یکی از اون علتهای اصلی
در 10% اتفاق افتاد، ولی بعد از 10% دیگه عملا کسی مراجعه نکرد.
چرا این اتفاق میفته؟ به این علت که ببینید دارایی های باشگاه مشخص نیست، باشگاه ثبات مدیریتی نداره. من امروز مدیر هستم، ولی از اینکه فردا باز بتونم مدیر اون باشگاه باشم یعنی هیچ تضمینی وجود نداره. چرا؟ چون باشگاه در اختیار دولته و تا زمانی که آقای نوروزی مدیریت در اختیار مالکیت باشه، مالکیت تعیین میکنه که مدیریت باید به چه سمتی حرکت بکنه. یعنی این مالکی که میاد میگه آقای مدیر شما باید این کارو بکنی این کارو بکنی و از سری فاکتورهایی رو مد نظر قرار بدی. خب ما نیاز به فرهنگ سازی داریم، درسته، ولی از اون ورم نیاز به قانون گذاری های درست داریم. یکی از اون قانون گذاری های درست اینه که باید حتما اجرا بشه و من نوعی مثلا برم سهام خریداری بکنم، این هستش که دوتا باشگاه حق پخش تلویزیونی داشته باشن. چرا ندارن؟ الان شما ببینید، مثلا برید لیگ جزیره انگلیس رو بشینید بررسی بکنید، میبینید که تمامی باشگاه حق پخش تلویزیونی دارن و اصلا تیوی کارت دارن. یعنی دولت انگلیس میگه آقا اگه میخواید باشگاه منچستر یونایتد رو امسال شما مسابقاتش رو ببینی، شما باید بیای 80 پوند در واقع پرداخت بکنی که من اون تیوی کارت رو به شما اختصاص بدم و شما بتونید مثلا مسابقات این باشگاه رو ببینید.
این موردیه که باید مثلا در مجلس آینده در موردش بحث بشه، صحبت بشه و در واقع جز مواردی است که و یه سازوکاری باید تعریف بشه. و تا اونجایی که بنده بالاخره شناخت دارم از مجموعه صدا و سیما، دوستان ما هم مقاومتی ندارن. یعنی اگر این مسئله کاملا در مسیر و سیر قانونی خودش در انشالله مجلس آینده قرار بگیره میتونه این موردی که فرمودید شما در واقع تعمیم بشه و تعمیم نظر بشه برای باشگاهی کشورمون از جمله استقلال پرسپولیس.
درود بر شما. مبحث بعدی که میخوام مطرح بکنم این که باشگاه‌های استقلال پرسپولیس اگر واقعا میخوان در زمینه خصوصی سازی موفق بشن حتما باید به مسئولیت‌های اجتماعیشون توجه بکنن. ما امروز می‌بینیم باشگاه پرسپولیس طرفدار النصر و میاد مثلا فرش 3 میلیاردی میده، نمیدونم کادو به این یکی میده، هدیه به اون یکی میده، بعد میره تو عربستان چه اتفاقی میفته؟ می‌بینیم که هیچ استقبالی ازش صورت نمیگیره. این داره چی رو به ما نشون میده؟ که آقای مدیری که الان سر کار هستی، شما چیزی به اسم مسئولیت اجتماعی رو بلد نیستی. من تا امروزی که توی بحث رسانه فعالیت کردم، تو بحث ورزش فعالیت کردم، من ندیدم مثلا بیان بگن آقا مجموعه باشگاه پرسپولیس مثلا تو تهران رفتن فلان فضای سبز درخت کاشت کردن. خب یا اینکه در بحث خصوصی سازی اگر واقعا باشگاه میخواد به این سمت بره، ما باید نگاه بکنیم به مسائل اجتماعی. چند بار ما دیدیم که باشگاه پرسپولیس یا استقلال اومدن پویش راه اندازی کردن. ما امروز واقعا با کمبود پویش ورزشی در کشور مواجهیم و اصلا ورزشکارای ما بلخص فوتبالیست ها که خیلی هم تو چشم هستن، اصلا انگار نه انگار که آقا شمایی که عضو این باشگاه هستین، باشگاه یه رسالتی داره و باید به سمت اون رسالت خودش، اون ماموریت خودش حرکت کنه. یکی از اون ماموریت ها اجتماعه. من اگر توجه نکنم به اجتماع به عنوان مدیر اون سازمان، خب چجوری میتونم هوادارام رو راضی نگه دارم؟ من امروز ذهن هوادارام رو فقط بردم به سمت برد و باخت. یعنی اگر باشگاه میبازه، هوادار میاد توی استادیوم شروع میکنه به فحاشی، شروع میکنه به یه سری جملاتی که اصلا شایسته و بایسته یک فرد ایرانی نیست، ولی خب اگر بیام فرهنگ سازی رو صورت بدم و توی بحث اجتماع بیام روی مسئولیت اجتماعی کار بکنم، قاعدتا اتفاقات بهتری هم توی زمینه هواداری برای من رقم خواهد خورد.
خب جان اوجاقی، مواردی که میفرمایید رو من میخوام ببینم تا چه حد به صورت البته غیر مستقیم برمیگرده به نگاه و دیدی که از نظر وضع قوانین بعد مجلس آینده داشته باشه. یعنی در این مورد هم توضیح بدید، چون بالاخره ما داریم در مورد مجلس صحبت میکنیم، نگاهمون به انتخابات پیش رو هست و طبیعتا مطالبات حوزه ورزش رو به نوعی داریم از مجلس آینده میخوایم دیگه. در این مورد هم بفهمید که در راستای صحبتاتون چقدر از این ماجراها برمیگرده به مجلس آینده که بتونن با وضع قوانین که به صورت جدی هم خواهد بود به این هدفهایی که به درستی شما دارید اشاره میکنید برسیم و نزدیک بشیم.
خب درود بر شما. ببینید، ما امروز برای برگزاری هر پویشی، در واقع هر حرکت یا فعل اجتماعی که بخواد رقم بخوره، چون افراد زیادی ممکنه در اون فعل اجتماعی شرکت بکنن، ما نیاز به مجوز قانونی داریم. من میگم اگر این دو باشگاه قرار خصوصی سازی بشن، مجلس شورای اسلامی یعنی مجلس 12 یکی از اون کارهایی که باید بکنه، یکی از اون قوانینی که باید تصویب بکنه تو بحث مجوز هاست. که اینکه من توی چه رویدادهایی میتونم مجوز بدم به این دوتا باشگاه که بتونن روی مسائل اجتماعی بیان کار بکنن، چون به هر حال کنترل هواداران یک مقداری سخته.
از محورمون هم دور نشیم، چون داریم در مورد خصوصی سازی صحبت میکنیم. برکات خصوصی سازی و وضع قوانین خیلی دقیق از سوی مجلس آینده چقدر میتونه در رسیدن به اهدافی که میفرمایید اثرگذار باشه؟
ببینید، خب بحث قوانین خیلی مهمه، چون ما امروز هم با کمبود قوانین در اداره این دوتا باشگاه مواجه هستیم و امروز مدیران ما در این باشگاه‌ها یا کارمندایی که هستن اختیارات کافی رو ندارن. مجلس شورای اسلامی باید قانونی رو تصویب بکنه که در راستای اون قانون هم اجتماعی، هم فرهنگی، هم اقتصادی، هم مسائل سیاسی، هم حتی روابط بین الملل. بله. شما اگر الان نگاه بکنید، یکی از اون موضوعاتی که در باشگاه‌های ما تضعیف شده، جناب آقای نوروزی، بحث مکاتبات بین المللی. وقتی در وارد این بحث میشیم، میبینیم ما مشکلات حقوقی داریم، ضعف قوانین حقوقی داریم. چرا؟ چون باشگاه وقتی داره قرارداد میبنده با یک بازیکن یا یک مربی خارجی، مسائل حقوقی رو که نگاه میکنه میبینه که آقا ضعف حقوقی شدید اجازه نمیده که این قوانین رو درست اجرا بکنه. درست. یا اون قوانین قدیمی هستن. ببینید، مثلا چیزی که من اطلاع دارم در واقع، یعنی با باشگاه پرسپولیس در ارتباط هستم، میان صحبت میکنم، میگن آقا ما وقتی میخوایم یک مکاتبه بین‌المللی رو داشته باشیم، میریم از بیرون مترجم میاریم که، یا از بیرون یه وکیلی رو میاریم که بیان برای ما توضیح بدن. چون وکلایی هم که الان سر کار هستن، من خیلی رک بهتون بگم این واقعیت، حالا وکیلان اکثر افرادی که هستن، خب به هر حال با خیلی رک بگم با رانت سر کار اومدن و این رانتی که وجود داره باعث میشه که سازمان ضعیف بشه، باشگاه ضعیف بشه و اون شایستگی کافی رو افراد نداشته باشن در اجرای قوانین.
بسیار عالی آقای اجاق عزیز، دیگه حالا به نوعی بعد شما رو هم دکتر اجاق عزیز معرفی کنیم. اجازه بدید که آقای امین الان خیلی دیگه ساکت هستن، دارن بحث جناب علی رو و آقای ایزدی رو گوش میدن، از ایشون هم بهره بگیریم به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی که ببینیم که نگاهشون از منظر خصوصی اصلاح پرسپولیس و برکاتی که از نظر فرهنگی ممکنه داشته باشد یا احیانا نداشته باشد، این دیگه تحلیلش با آقای امین. آقای امین عزیز خدمت شما هستیم قربان.
خواهش میکنم زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما تو بحث خصوصی زادی یه پیش نیازهایی داریم توی کشور که اولا به نظر میرسه که نادیده گرفته شده و اون هم فرهنگ سازیه. فرهنگ سازی چه در بین مردم و چه در بین در واقع سرمایه گذار. اون چیزی که ما انتظار داریم در واقع مردم به عنوان سرمایه گذار بیان ورود کنن تو این عرصه عملا اتفاق نمیفته، چون مردم عموما به عنوان مصرف کننده امر ورزشی هن و این سرمایه گذار هست که لزوما میباید در امر سرمایه گذاری در زمینه ورزش اقناع بشه تا بتونه در این زمینه ورود داشته باشه. اما مشکلی که در ایران در واقع در این چند دهه اتفاق افتاده، دهه اخیر اتفاق افتاده، ورود بی‌محابای مردم در فضاهای مجازی زمینه این رو ایجاد کرده که مردم مصرف کننده باشن، حتی مصرف کننده حوزه‌های ورزشی، و در واقع در سبد مصرفی مردم ورزش تا حدود میشه گفت جایگاهی نداره و این خودش زمینه این رو ایجاد کرده که سرمایه گذار عملا در حوزه ورزشی سرمایه گذاری نکنه. لذا یکی از کارهایی که به نظر میرسه باید انجام بگیره بحث فرهنگ سازیه. چی میشه که سرمایه گذار در حوزه بورس و انرژی و کالا و ارزم خدمت شما ساختمان سازی و غیره سرمایه گذاری میکنه و در زمینه ورزش سرمایه گذاری نمیکنه؟ چرا؟ چون اساساً ورزش رو در سبد مصرفی مردم نمیبینه که تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. این بوده که از این جهت این رو عرض کردم که بگم اهمیت فرهنگ سازی زمینه این رو ایجاد میکنه که ما در حوزه های سیاسی اقتصادی ورزشی بتونیم قوانین جدیدی وضع کنیم یا سیاست های جدیدی اعمال کنیم. من دیستی پیشنهادهایی داشتم در مورد همین بحث، اینکه ما راحت تر بتونیم در این زمینه در واقع سرمایه گذاری بکنیم. این بود که ارائه تسهیلاتی که دولت میتونه تو بخش خصوصی جهت ایجاد تولیدی هایی که سرمایه گذار از طریق اون بتونه کسب درآمد کنه، یعنی تولیدی هایی که اقلام ورزشی مورد نیاز باشگاه ها رو تولید میکنه، یه سری از همین خدمت شما که تولیدی ها باید ایجاد بشود، سرمایه گذار در اون زمینه ورود بکنه. این ورود سرمایه گذار در عرصه تولیدی زمینه این بشه که در واقع سرمایه گذار بیاد رو بحث باشگاه ها و تو اون حوزه بتونه وارد بشه. گره زدن ورزش به اقتصاد ورزشی موجب تسهیل ورود سرمایه گذار در این عرصه میشه. ما نتونستیم توی حوزه ورزش ورزش رو به اقتصاد گره بزنیم و این نقطه غفلت ما بوده که سرمایه گذار عملا خیلی ورود نداشته باشه توی این حوزه. چرا؟ چون میبینه که مستوی مصرفی مردم عملا اصلا ورزشی وجود نداره، مردم به عنوان مصرف کننده ورزشن، مصرف کننده به این معنا که صرفا از طریق فضاهای مجازی یا تلویزیون فقط میبینن، یعنی تو حوزه ورزش عملا ورود نمی کنن. اینه که این آسیب رو برای جامعه ما به وجود آورده و همین زمینه این شده که سرمایه گذار عملا اصلا توی این حوزه ورود نداشته باشه و ما تو بحث خصوصی سازی تو همینجا بمونیم، یعنی تو همین 10% بمونیم.
خب آقای امین عزیز، از مجلس آینده چه انتظاری در حوزه به ویژه خصوصی سازی این دو باشگاه یا دو تا تیم استرا و پرسپولیس چه انتظاری الان وجود داره؟ یعنی فکر کنید که عزیزانمون چه سازوکاری رو برای واگذاری این دو تیم باید در نظر بگیرن؟ چون من عرض کردم خیلی مختصر در ابتدای برنامه که در مقطعی شما بهتر از من قطعا یادتون است، اصلا صورت مسئله واگذاری پاک شد و گفتن با عنایت به این که در واقع این دوتا تیم جز محصولات فرهنگی محسوب میشن اصلا قابل واگذاری نیستن، دوستان دیگر اومدن گفتن خیر ما واگذار میکنیم و مثلا واگذار هم کردیم، حالا درسته 10% ولی حداقل قدم در این مسیر گذاشتن. این انتظاری که از در واقع مجلس آینده هست با توجه به مثالهایی که من عرض کردم چیه های امین عزیز؟
ببینید یه نکته رو عرض کنم، این موفقیت در واگذاری 10% سهام لزوما نمیشه گفت به خاطر این بوده که سهامدار و کسی که میاد سهام رو میخره لزوما اطلاع کافی از محاسن و معایب این کار داشته. ببینید خرید و فروش بورس یا خصوصی سازی و مردمی سازی توی کشور ما بیش از این که اقتصادی